یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، البته می دانید که خداوند بیمانند مصدر خیر است، یعنی سرچشمه نیکی هاست. خدای مهربان ما، خدای توانا و دانای ما نمی تواند جز نیکی و خیر و خوبی چیزی باشد و چیزی بیافریند. چون این مطلب را بیان کنیم شبهه‌ای به خاطر ما می آید: پس این همه بدی ها از کجا آمده است و شر از کجا برخواسته است؟ درباره این سوال فلاسفه قدیم و جدید بسیار گفته و نوشته اند که موضوع سخن امروز ما نیست، اما در آیین بهائی جوابی که به آن پرسش داده شده این است که اصلاً در وجود شر نیست، هرچه هست خیر است و خلقت خدا همه خیر است و بس. تمام صفات و کمالات انسانی همه خیر محض است و شر عدم آنهاست. شر وجود خارجی ندارد. برای مثال و توضیح مطلب می توان گفت که به تعبیری تاریکی شر است و روشنایی خیر، اما تاریکی خود وجود خارجی ندارد، بلکه ظلمت عدم نور است. وقتی چراغی را خاموش کنیم تاریکی به میان می آید. تاریکی خود وجود خارجی ندارد، یعنی شما نمی توانید از جایی تاریکی را پیدا کنید و بیاورید و به جای روشنایی بنشانید. اما نور وجود خارجی دارد و می توانید آن را در چراغی بیافروزید، سپس آن چراغ را بیاورید تا تاریکی زائل شود. پس آن چرا ما شر میگوییم عدم خیر است، نه اینکه خود وجودی داشته باشد. مثلا جهل و نادانی عدم علم است. وقتی علم نباشد جهل حاصل می شود و ما نمی توانیم از جایی جهل پیدا کنیم تا بیاید و علم را از میان ببرد. البته بسیاری از مسائل هستند که ما آنها را شر می دانیم و شر می بینیم، اما این شرور و بدی ها وجود ذاتی ندارند، بلکه وقتی نسبیت به میان آید مفهوم خیر و شر پیدا می شود. مثلا نیش عقرب در ذات خود شر نیست، زیرا آلت دفاع آن حیوان است، اما به نسبه به انسان که طبیعتش با زهر عقرب سازگار نیست شر است. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. همچنین است صفات انسان که آن را به صفات رذیله یا مذمومه و صفات حمیده یا ممدوحه، صفات خوب و صفات بد تعبیر و تقسیم میکنی، مثل کرم و بخل، قناعت و اسراف، عشق و شهوت و امثال اینها. اساس تمام این صفات را بر خیر نهادند، منتها چون تعادل بر هم خورد و از حد و اندازه مقرر کمتر یا بیشتر شود، آن صفات که اصلا خیر است بد و خوب می شود. مثلا وقتی ما به اندازه کفایت درآمد داشته باشیم و راحت و آسوده زندگی کنیم و طمع به مقدار بیشتر نورزیم، قناعت است. وقتی از آن تجاوز کنیم و به هیچ چیز قانع نشویم و بیشی جوییم، طمع و اسراف و تبذیر است. و اگر به جهت عکس رویم و بر خود سخت بگیریم و خیش را از نعمتهای دنیا محروم نماییم، خست و بخل می شود. مثال دیگر می زنیم. در وجود انسان شکر لازم است. اگر تعادلش به هم خورد، یا ما به مرض قند دچار می شویم و اگر کم گردد به ضعف مزاج. پس اگر مبتلا به مرض قند شدیم، معنایش نیست که شکر در وجود ما شر است، بلکه عدم تعادل سبب ظهور آن شر گردیده است. پس این که در وجود شر نیست، از اصول فلسفی آیین بهائی است. و چون حضرت بهاءالله برای ایجاد تعادل در خلقیات افراد و تعادل و توازن در روابط اجتماعی بشر ظاهر شدند، ما را به نحوی قانع کننده و سنجیده از صفات رذیله باز می‌دارند. مثلا حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه می‌فرماید: ای پسران عرض، به راستی بدانید قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد، البته به جبروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من روائح قدس نشنود. مذموم بودن حسد در آثار حضرت بهاءالله به کرات ذکر گردیده، زیرا حسد یکی از بلیاتی است که بشر را از محبت دور ساخته و می سازد. در داستانهای مذهبی و وقایع تاریخی صدها مثال را می توان شاهد آورد که چگونه حسد سبب اختلافات و کشت و کشتارها گردیده است. و چون این خصلت کم و بیش در طبیعت انسانی ممزوج است و از مظاهر نفس اماره است، در جمیع کتب آسمانی ضمن آوردن داستانها و تشبیهات به این موضوع اشاره شده، چنان که در داستان خلقت آدم شیطان حسد ورزید که چرا آدم خاکی باید خلیفه الهی در زمین باشد و فرشتگانی چون او که از آتش ساخته شده اند به آدم که از گل پاره‌ای به وجود آمده باید سجده نمایند. یا در داستان هابیل و قابیل شنیده اید که قابیل که اولین زاده آدم و حوا بود، بر برادر کوچک خود هابیل که مورد عنایت الهی و پدر و مادر در آمده بود، حسد ورزید و هابیل را با سنگی که بر سرش زد کشت و از کلاغی دفن کردن جسد را آموخت و برادر را به خاک سپرد. همچنین داستان یوسف فرزند محبوب یعقوب را شنیده اید که چگونه برادرانش بر وی حسد ورزیدند و او را به چاهی افکندند و به پدر مظلوم گفتند که یوسف را گرگی پاره کرد. پدر از بس گریست نابینا شد تا آنکه از بوی پیراهن یوسف بینایی خود را باز یافت و بالاخره پس از سالها و ماجراهای گوناگون که در ادبیات فارسی نیز به آن بسیار اشاره شده، پسر گمگشته خود را در آغوش گرفت. همچنین تاریخ نشان داده که سلسله های فرمان روایان پس از مرگ پادشاهی چگونه حسد بین فرزندان به وجود آمد و جنگ ها به پا کرد و برادرکشی آغاز گشت. این است که حضرت بهاءالله چه در کلمات مکنونه و چه در الواح دیگر ما را از این خصلت خانمان برانداز بر حذر داشتند. مثلا فرمودند قل الحسد یأکل الجسد، یعنی حسد جسد را می خورد. یا می فرماید ای بنده من دل را از قل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام. یا می فرماید بگو ای مردمان تاریکی آز و رشک روشنای جان را بپوشاند، چنان که ابر روشنای آفتاب را. شنوندگان گرامی، برای سعادت خود انسان و سعادت عالم انسانی چقدر واجب است که ما روز به روز سعی در تربیت نفس خیش نماییم و با صفات منفی و مضر بجنگیم تا هر روز پله دیگر از نردبان ترقی روحانی بالا رویم و از خدا بخواهیم که ما را در این سبیل یاوری و رهبری فرماید، چنان که در این مناجات از حضرت عبدالبها که مثل الختام گفتار امروز ماست از حضرت هدیت چنین مسئلت می نماییم. ای پروردگار آمرزگاری و ای کردگار بزرگواری، پس یاران مشتاق را بهره ای از اشراق ده و عشاق روی خیش را پرتوی از دلبر آفاق بخش. آوارگان بادیه هجران را به حریم وصال درآر، از هرمان نجات ده و آشفتگان را در بزم قرب سر و سامان بخش. بیگانگان را آشنا کن و محرومان را محرم راز فرما. مخمودان را برافروز و منجمدان را به نار محبتت بسوز. طریق خدا بنما و ابواب ملکوت ابها بگشا. بنیان حسد و بغضا برانداز، ایوان محبت و وفا برافراز و بیچارگان را چاره ساز. ای دلبر مهربان، هر بینوایی سرگشته کوی تو و هر مرغ بی پر و بالی گرفتار موی تو و هر سرگشته و سرگردانی ناظر به سوی تو و هر سوخت دلی تشنه جوی تو و جهانیان هر چند غافلند ولی به جان در گفتگوی تو، ندانند و نشناسند، نجویند و نپویند، ولی مستحق الطافند و سزاوار عنایت و عطاف. ای کریم، نظر به استعداد هر سقیم مفرما، به فضل عمیم معامله کن و به نور مبین هدایت فرما. یاران خیش را یاوری کن و عاشقان ملکوت جمال را بشارت وصال ده و دردمندان عشق را درمان دل و جان بخش. هر یک را بر خدمت آستانت موفق کن و در زمره راستان درآر و از دوستان راستان کن. توی مقتدر و توانا و توی بخشنده و درخشنده و تابان.